بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبري در قرآن سورة إبراهيم آية 15 ببعد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. طلب فتح و پیروزی داشتند، ولیکن هر جبار و زورگوی لجوجی به نتیجه نرسید و به پیروزی نرسید و سرخورده و ناکام ماند. مورائهی جهنم، از ورای او جهنم است. و یسقا من ماء شدید، و از آب چرک و آلوده می نوشانند. و استفتحوا و خاب کل جبار عنید. محتمل است که استفتحوا مربوط به انبیاء نباشه، مربوط به همین جبار و عنید باشه، همین کفار باشه که ظالمین کفار اینها به دنبال فتح و پیروزی بودند، یعنی در دنیا میخواستند که به خواسته های خودشون برسند. و استفتحوا، دنبال فتح و پیروزی بودن. و خواب کل جبار عنید، و حال اون که ناکام ماند هر جبار عنید، یعنی لجوج و عناددار، کسی که در برابر حق موضع داره، گارد داره، مقاومت داره و نمیپذیره، لجاجت میکنه، عناد داره، زیر بار حق نمیره. یه موقعی یکی از اقرباء ما، جوانی از من کوچکتر بود، خیلی ناراحت بود و مصیبت‌های زیادی براش پیش اومده بود و خیلی ناشکری می‌کرد و زیر بار حق نمی‌رفت، حق رو منکر می‌شد. تو بیمارستان رفته بودم ملاقاتش، گفتم که این چیزایی که میگی این اینجوره اینجوره اینجوره، اینا میدونی که اینایی که میگی اینا حق نیست، حق یه چیز دیگه است و تو الان عصبانی هستی، ناراحتی رو حساب این که عصبانی شدی، ناراحت شدی، داری حق رو زیر پا میگذاری. خب منو پذیرا بود و قبول داشت. گفتم که هیچ وقت به خاطر شرایط مقطعی خودت، به خاطر احساساتت، به خاطر حالت حق رو منکر نشو. نگو حق این نیست، حق اینه، بگو حق اینه. ولی عصبانی هستی، بگو من تحملش رو ندارم. حق و منکر نشو. یه وقت هستش که یه کسی میاد حق شما رو ضایع میکنه، یه مالی از اموال شما رو تعرض میکنه، میدزده، میخوره، میبره. بعد که بهش میگی، میگه مال خودم بود. ببینید، یه وقت میگه مال خودم بود، یعنی حق رو داره زیر پا میگذاره. بابا میخوای بخوری؟ بگو لازم داشتم، نیاز داشتم، نگاه کردم دیدم تو داری، من ندارم. گفتم حالا که این داره بذار منم بردارم بخورم مالشو دیگه. حالا خوردم، ولی مال تو بودا، مال من نبود. ولی حس دیدم لازم دارم، نمیتونم چشم پوشی کنم. یه بنده خدایی بود، خدا رحمتش کنه، خیلی هم میشناختنش، دولاب، خیلی کنس بود، خیلی هم ثروتمند بود، ملاک بیش از حد. یعنی هر کجای ایران اگر بخوایم مثلا سندهای ملکی که این تو کل ایران داشت مثلا بگیم، یک شی صندوقچه بزرگ، یک کمد، اینا فقط در بله این سند ملک هایی که این داشت. اما نم پس نمیداد، خودش هم حاضر نبود بخوره و بپوشه و خوب بپوشه، خوب بخوره. لب هر کی نگاهش میکرد میگفت این مثلا الان یه پولی هم باید بذاریم کف دستش، اینقدر وضعش خرابه. یادم یه دفعه من به پدرم گفتم که این چرا این شکلیه؟ گفت چه شکلیه؟ گفتم که شلوارش کوتاه پاش اومده، شلوارش تا یه خود پایین تر از زانوش. گفتم خب این بریم مثلا این شلواری چیزی داریم بیاریم. من بچه بودم، گفتم بیاریم بدیم این پاش کنه. گفت نه، این ثروتمندترین آدمی است که تا حالا دیدی و ما دیدیم در عمرمون. گفتم یعنی چی؟ گفت همین که بهت میگم. خب میامد میرفت، رفت آمد داشت منزلم. گفت این ثروتمندترین آدمه، ولی دلش نمیاد پول بده یه شلوار بخره. یه ملکی مشاع بود بین او و چند تا از نزدیکان و اقربا ما، اینو فروختن و قرار شد که خب ایشون پولا رو گرفت و ریخت تو بانک و تو حسابش، و قرار شد بیاره به اینو بده. گفت شنبه میدن. شنبه شد، گفت نشد و نمیشه و حالا دو شنبه میدن. دو شنبه شد، گفت حالا میدم میدم میدم، یه هفته اون هفته، این ماه اون ماه. خب بده دیگه، خب ما این که فروختین پولش گرفتین، خب بده دیگه، حق شرکاتو بده. آخرش بهش گفتن آقا این چرا نمیدی؟ گفت ببین من راستشو بهتون بگم، آدم خوب اینه ها، گفت راستشو بهتون بگم، دلم نمیاد بهتون بدم این پولو، این پول مال شما هاست، حرفی من ندارم. نگفت مال شما نیست میخوام بخورم، نه مال شما هاست منم نمیخورم. خیلی متدین بود، بله خیلی هم متدین، درس های طلبگی هم خونده بود. گفت دلم نمیاد من این پولو به شما بدم، باید بگیری نزم. خودش اقرار میکرد من نمیتونم بدم، نمیدونم چون نمیتونم، من اینجوریم نمیتونم بدم، ولی حق و زیر پا نمیذاشت، نمیگفت مال منه، نمیگفت مال شما نیست، مال شما هست، اما من یه مرضی دارم، همینجوری میگفت من یه مرضی دارم نمیتونم بدم، پول نباید دست من بدین. حالا این که قرآن میفرماد که و خواب کل جبار عنید، هر زورگوی لجوج، لجوج یعنی حق رو قبول نمیکنه، زیر بار حق نمیره، حرف حساب رو قبول نمیکنه، میگه نه، میگه نه این که تو میگی نیست، اینی که من میگم درسته، میدونه که حق با اوه. تو روز روشن منکر میشه، وسط ظهر میگه الان تاریک هوا، این میگه لجوج، لجباز، عنود، عنید، و خواب کل جبار عنید. این عناد و لجاجت خودش سه قسمه، سه دسته انسانها اینها عناد داره. یه قسم از عناد، عناد کودکانه است که بچه ها میبینیم که لجاجت میکنن، لجبازی میکنن، به یه سنی که میرسن که یه خورده من پیدا میکنن، میگه من، به اون سن که میرسه میگه این مال منه، لجاجت پیدا میکنه، بهش میگه این غذا رو بخور برات خوبه، میگه نمیخورم، حالا که گفتی بخور برات خوبه من نمیخورم، بهش بگی نخور برو این غذا رو برای خودمون درست کردیم کسی نخوره ها، میبینی دوید اومد جلو میگه اول میگه برای من بکش. بچه 3 ساله 2 ساله آخه بگو تو لجبازی رو آخه کجا یاد گرفتی؟ تو شکم مادر که کسی لجبازی یاد نمیگیره. این مال مزاجه، این مربوط میشه به طبیعت بچه، مربوط میشه به سیستم اعصاب و روان بچه که این در حال رشد این اقتضا رو داره. این مربوط به بعد دنیاییه، این مربوط به بعد برزخی و قیامتی نیست. این لجاجت، لجاجتیست که گاهی اوقات آدم بزرگا هم مبتلا میشن بهش وقتی اعصابشون ضعیف میشه. اعصاب که ضعیف میشه میبینی که لجباز میشه. یکی از بیماری های اعصاب همین لجبازیه. دکتر که بره میگه لجبازم هستی، یعنی وقتی میگی مرغ یه پا داره یعنی یه پا داره تموم شد. مرغایی که داری همش یه پا دارن. میگه آره. سری نسخه رو برمیداره یه دارو می نویسه، دارو رو که این مصرف میکنه دیگه مرغاش دوتا پا پیدا میکنن، دیگه یه پا در میاد، از لجبازی دست برمیداره. این مال سیستم اعصاب و مربوط میشه به مغز و فرمانهایی که مغز باید صادر کنه که درست عمل نکرده، درست عمل نمیکنه، اون ترشحاتی که باید در مغز انجام بشه انجام نمیشه. در طب سنتی بهش میگن مزاج. مزاجش از حالت تعادل خارج شده، لجبازی میکنه. خب کسی که اعصابش لجباز شده برای خودش جهنم درست میکنه دیگه. کسی که لجبازه یعنی حرف حساب و قبول نمیکنه. به بچه میگی این غذا رو بخور برات خوبه، میگه حالا که گفتی خوبه و بخور من نمیخورم. خب چی میشه نتیجهش؟ نتیجهش این میشه که من ورائهی جهنم، یه جهنمی براش درست میشه، گرسنه میمونه، بی غذا میمونه. هرچی خوبیه خب بهش سفارش میکنن، میگن این کارو بکن این کارو نکن. خب این همه رو میگه نه من نمیخوام، چون تو گفتی من فلان. خراب میشه کار، خراب میشه، ضرر میکنه. خوابه یعنی ناکام میمونه، به نتیجه که میخواد نمیرسه، افتاده رو دنده لج دیگه. گاهی بچه ها تو شلوارشون دستشویی میکنن، پدر مادر هر کاری میکنن که این بچه خودشو کثیف نکنه، بره دستشویی، بگه من دستشویی دارم. هرچی بیشتر اصرار میکنن این بیشتر لج میکنه. تنها راهش هم اینه که دیگه اصرار نکنن، تشویقش هم بکنن، بگن این دفعه دیگه ما اصلا به راه اجازه نمیدیم بری دستشویی، هر کجا دستشویی گرفت همونجا خودت تو شلواره، بعدم به ما مربوط نیست، خودتو تمیز کن. همونجوری کثیف بمونه، خودش دست از لجبازیش برداره. اینه که میگم اینا همه جزء چیزای تجربه شده، یه بیماری های ثابت شده که از نظر پزشکی اینا موارد متعدد داره که راه حلایی که میدن، داروهایی که میدن، این کارو کنید اون کارو کنید. که میگن مقابلش وانستید، این لجبازه، برعکس بکید. مخصوصا با بچه ها حواسمون باید باشه که وقتی دیدیم داره لجبازی میکنه یعنی افتاده رو دنده لجبازی. گاهی نه رو دنده نیست، یهو میافته رو دنده لجبازی، زود دست از لجبازی برداری. شما دست از لجبازی بردار، اون دست از لجبازی بر نمیداری. شما هی اصرار نکن، شما هی لج نکن. گاهی لجبازی او ما رو هم تو دنده لج میندازه، میگیم وح لج میکنی، منم لج میکنم، منم بدتر میکنم، منم. میگه این دارو رو بخور، نمیخوری؟ حسن رو صدا میکنه، حسین رو صدا میکنه، اون میگه دستشو بگیر، به اون میگه پاشو بگیر، به اون میگه سرشو بگیر، دهنش هم وا کن. اینم همینجور فشار میده دندونا رو هم. اینم که میگم تجربه دارم، اینقدر این دندونا رو هم فشار داد و اینقدر این پدر مادر اصرار کردن و قاشق رو آوردن، البته پدرش مادرش نبود، خالش بود، خالش هم افتاده بود رو دنده لج، میگفت یعنی چی بچه داروشو نمیخوره، که چی میخورونم بهش، شما بلد نیستین بچه بزرگ کنین. بله خاله بزرگش بود. گفت من میخورونم بهش. گفت دستشو بگی، به اون گفت پاشو بگی، به اون گفت سرشو بگی، به اونم گفت دهنشو واکن. اینم فشار میداد بچه دندوناشو رو هم دیگه، اینم با قاشق این هی فشار می آورد. دندون بچه افتاد. او خالهش الان فوت کرده ولی بچه الان خودش بزرگ شده، چند تا بچه داره. دختر بود. دندون شیری بود افتاد، از بس اینا فشار آوردن، از بس دندوناش رو هم فشار داد که وا نکنه. خب اون داره لجبازی میکنه، شما دیگه چرا لجبازی میکنی باهاش؟ شما چرا این فشار میاری؟ میگی به نمیخوره، حالیش میکنم. این تموم شد، شما افتادی رو دنده لج. شما چرا لج بازی میکنی؟ یه قسم دیگه از لج بازی، لج بازی روانیه. این مال اعصاب بود. اعصاب غیر از روانه. لج بازی روانی مربوط میشه به آموزه ها. تو محیطی پرورش پیدا کرده که لجباز شده، نوع تربیتش تربیت لجبازانه بوده، ربطی به مزاجش و اعصابش و اینا نداره، اوناش درسته. عادت کرده لجبازی کنه. لجبازی کلن بده، یعنی به ضرر تموم میشه. آخرش همینیست که قرآن میفرماد که و خوابه، یعنی ناکام میمونه. بالاخره اون خواسته ای که داره بهش نمیرس، به خودش ضرر میزنه، به خودش لطمه میزنه. نوع جوانها از این قسم لجبازی روانی دارن که گاهی با لجبازی عصبی هم همراه میشه، یعنی تو سن تغییرات هورمونی جسمی قرار گرفته، ترشحاتی مغز داره انجام میده، محیطش هم محیط آماده برای لجبازیه که هر کی هر چی گفت میگه نه، من هر چی میگم، من هر چی دلم بخواد میکنم. مخصوصا تو جامعه امروز ما که جوانها در مقابل دین و احکام دین و آدمای متدین، آدمای مذهبی، آدمای متشرع، اینا لجبازن، یعنی حالت حساسیت دارن. اگر یه متدین، یه مذهبی بهش بگه این کار رو انجام بده، این میگه چون تو گفتی، چون تو مذهبی هستی، چون تو دینی هستی، از موضع دین داری میگی، میگه خدا گفته، حالا که خدا گفته من نمی کنم. پیغمبر خدا گفته، حالا چون پیغمبر گفته من نمی کنم. تربیت اینجوری، فرهنگی که تو جامعه این القا میشه، لجبازی رو منتقل میکنن به هم دیگه جوونا. از لج پدر و مادرش میگه پدر و مادر من اینا مذهبی هن، دینی هن. چون اینا مذهبی هن و دینی هن، من میخوام بیدید باشم. هر کاری میکنه که به پدر و مادرش ضربه بزنه. پدر و مادر انسان رو نمیشناسن، بچه رو نمیشناسن. میگن بچه‌مون داره یه کارایی میکنه، یه خلافایی میکنه، بهش بگیم نکن، حواسش نیست که این الان رو دنده لجه، چی رو بهش بگی نکن؟ بگی نکن این بدتر میکنه. ما اینو چجوری به متدینا بگیم؟ چجوری به مذهبی حالی کنیم؟ آقای مذهبی، آقای متدین، آقای دیندار، آقای نماز خون، آقای نماز شب خون، آقای دعا خون، آقای قرآن خون، آقای زیارت و عاشورا خون، بچه شما تو سن نوجوانی، تو سن جوانی یه حالت لجبازی داره. تذکر میخوای بهش بدی؟ نصیحتش میخوای کنی؟ برعکس عمل میکنه. لجبازی میتونی یعنی چی؟ یعنی درست برعکس عمل میکنه. اون گوشش به دهن شماست، ببینه شما چی میگی. هر کاری بگی بکن اون برعکس میکنه. همه همینن ها. یه وقت نگی نه بابا، حالا یکی و دوتا رو دیده، چهار تا رو دیده خیال میکن، چهار تا هستن اینجوری نیستن، همه همینن ها. حالا ببینید چقدر کار تربیت سخته، چقدر کار انبیا سخت بوده. خدای متعال انسان رو لجباز آفریده. کی ما میخوایم انسان رو بشناسیم؟ بفهمیم با کی طرفی. ما خیال میکنیم ما بگیم این کار رو بکن، اونم میگه چشم. این که گاو نیست. ما هم گاوداری را ننداختیم که انسانه. انسان رو نشناسی نمیتونی تربیتش، نمیتونی هدایتش کنی. درست برعکس عمل میکنه. قانون وارونه است، قانون وارونه است. میگه خب حالا چیکار کنم؟ یعنی من نگم چیکار کن؟ من نگم، هیچی نگم، نمیتونم، دلم طاقت نه. خب بگو، انقدر بگو اونم بدتر میکنه، روز به روزم بدتر میشه، دلت طاقت نمیگیره، بگو انقدر بگو تا بدتر شو. میگه من جلوشو میگیرم، یعنی افتاد رو دنده لج، اون لج میکنه، اینم میگه منم به نمیذارم، پدرشو در میارم. این قاشقو هی فشار میده، میبینه دندونش شکست، افتاد تو دهنش. زوربردار نیست کار تربیت، کار هدایت زوربردار نیست، نمیشه. انسانه، گاو و گوسفند و الاغ که نیست، با انسان سر و کار داریم. باید با لطائف الهیال، با روش های الهی پیامبرانه خدایی با انسان برخورد کنیم، باید انسان رو بشناسیم. کج میری راست میای یه تذکر میدی. اخواب پا نشدی هنوز شروع میکنی نصیحت کردن، خب خراب میکنی کارو. این جوونه الان توی سنیه که باید درکش کنی، متوجه بشی این تو چه حالیه. اسم خودمونم گذاشتیم متدین، اسم خودمونم گذاشتیم انسان عاقل، فهمیده، باشعور. لجبازی آخرش میشه همینی که خدا میفرماید خواب و کل جبار. جبار انین. لجباز که شد جبار میشه، کل جبار، که این جباریتش یعنی زورگوییش ریشه در عنید داره، یعنی لجاجته. لجبازی میکنه، زور میگه، هر چی تو زور میگه اونم بیشتر زور میگه. کی تا حالا تونسته از پس بچه بر بیاد؟ با بچه که نمیشه آدم لجبازی کنه، باید راهش رو پیدا بکنه، از راهش وارد شی حلش کنه مسئله رو، غلطش رو پیدا کنه. کار سخته، کار سخته. محیط رو باید جوری فراهم کنیم که آلودگی لجبازی در فضای جامعه نباشه که این مبتلا بشه بهش. زمینه وجود داره، ما باید محیط رو کاری نکنیم که جوانه ها رو دنده لج با ما بیافتن، بگن حالا که شما ها میگین ما نمی کن، هر چی میگیم برعکس عمل میکنه، به ضرر خودش ها، اما میگه باشه، میگه باشه، چون تو گفتی من میخوام مخالفت با تو کنم، به ضرر خودم عمل میکنم، به ضرر خودش عمل میکنه. خواب کل جبار ننید، یعنی نتیجه نمیگیره، به نتیجه نمیرسه، ولی لجبازیه دیگه، لجبازیه. این نوع لجبازی آسیبهای روانی و برزخی داره و خود این لجبازی هم لجبازی برزخیه. قسم سوم از لجبازی، لجبازی قیامتیه، یعنی یه کسانی هستن که اینها خود شیطانه، شیطانم لجبازه، ولی شیطنت و لجبازی شیطان از روی اختیاره، از روی سوء اختیاره، نه عصبیه نه روانیه، نه اعصابش لجبازش کرده، نه روانش و احساساتش او رو تحریک کرده برای لجبازی، انتخاب اختیاریشه، میگیم سوء انتخاب داره، شیطان دیگه. انسانهایی که اینها از مراحل دنیا و برزخ گذشتن و به بعد قیامتی خودشون رسیدن و انتخاب و اختیار اینها شکل گرفته، تصمیم گرفته مقابله کنه با خدا، مقابله کنه با حق، قسم سوم لجاجته. متناسب با اینها جهنم هم سه قسم میشه، بهشت هم سه قسم میشه. بهشت کجاست؟ بهشت اونجاییست که شما آرامش داشته باشی. جهنم کجاست؟ جهنم اونجاییست که آرامش نداری. خب کدوم بعده؟ انسان سه تا بعد داره: بعد جسم، بعد روان، بعد روح و قیامت. کدوم بعدش؟ هر سه تا بعد بهشت و جهنم داره برای خودش. یه وقت انسان اعصابش خرابه، جهنم دنیایی داره. کسی که اعصابش خرابه جهنم دنیایی داره. باید بره کجا؟ چیکار باید بکنه؟ باید بره دکتر. میره دکتر، درمان، دارو، یه دارو بهش میدن، حالش جا میاد، اعصابش جا میاد، میبینه که به آرامش رسید. این آرامش محصول سلامت اعصاب و روان. اعصاب روان هنوز نه، مال جسمه. اعصاب مال جسمه، ترشحاتیست در مغز انجام میشه، اونا رو دکتر تنظیم میکنه با دارو، کمش میکنه، زیادش میکنه. یه به شما عرض کنم، نمکی از تو خون باید باشه، این نمک بالا میشه، پایین میشه، کم میشه، زیاد میشه، یه تغییراتی تو بدن انسان به وجود میاد، این لجبازی به وجود میاد و برای انسان جهنم درست میکنه. حالا فقط لجبازی هم نیست، چیزای دیگه ای هم هست که به وجود بیاد. این منحیص المجموع اصلا دنیا رو جلو چشم انسان تیره و تار میکنه. این جهنم با دارو حل میشه، مهم نی، به جایی هم بر نمیخور. چیز خوب، حالا جهنم دنیا دنیاست، همه دنیا همش چی هست، حالا بهشتش باشه جهنمش بهشتش، ولی به هر حال یه وظیفه ای داریم ما که باید بریم دکتر، درمان، روانپزشک، داروی مناسب بده، اعصاب ما رو درمان کنه. بهشت و جهنم دوم، بهشت و جهنم روانی و برزخیه. یعنی آرامش و عدم آرامش روانی و برزخی. یه افکاری هست که از خارج وارد میکنن به ما، در ما، با ما یه عده‌ای میان حرفایی میزنن، صحبتایی میکنن که نگاه ما رو خراب میکنن. نگاه ما که خراب شد، زندگی برای ما سخت میشه. این میشه جهنم. اگر شما با کسانی دمخور باشی و مطالب و حرفهایی رو به گوش شما برسونن که اینها شما رو خوشبین کنه، مثبت نگر بشی، وارد میشه در بهشت برزخی. همش حرفای خوب بشنوی، نگاه خوبین داشته باشی. کدوم خوبین؟ خوبین روانی ها. هنوز به خوب قیامتی نرسیدی، هنوز به خوب قیامتی نرسیدی. خوب روانی یعنی همونی که روانشناس ها روش کار میکنن، میگن آقا جنبه مثبتشو ببین، چرا جنبه منفیشو میبینی که اذیت بشی؟ یه لیوان آب رو میارن، بعضیا نگاه میکنن میگن چرا نصفش خالیه، بعضیا نگاه میکنن میگن دست شما درد نکنه، الحمدلله نصفش پره. یکی تشکر میکنه، یکی نق میزنه. این به خاطر نوع تربیته، این به خاطر اون آلودگی ها یا پاکیزگی هایی است که در روانش وارد شده. بعضیا رو عادت دادن بهشون که اینا منفی ببینن، کما رو ببینن، نقصا رو ببینن، عیبا رو ببینن، آشغالا رو ببینن. ذهنشون پر شده از آشغال. دستورالعمل روانشناسا چیه؟ میگن آقا این آشغالای ذهنتو بریز بیرون، خوب نگاه کن، قشنگ نگاه کن. الان شما سراغ هر کی بری بگی آقا چه خبر، تا میگی اصلا جرئت نمیکنی بگی چه خبر، جرئت نمیکنی بگی چه خبر، تا میگی چه خبر
یه وقت میبینید در دلشو باز میکنه، وای هرچی آشغاله میریزه بیرون، هرچی آشغاله میریزه بیرون. اینجا اونجوری شد، اونجا اینجوری شد، این گرون شد، اون نمن پی شد، اون عل شد، اون بل شد، فلانی فلان کرد، فلانی انقدر برد، فلانی انقدر خورد، فلانی یکی دوتا هم نیست. من نمیدونم این اطلاعات از کجا میارن، اصلا برای چی میرن اصلا این چیزا رو گوش میکنن؟ مگه ما عمر زیادی داریم؟ مگه ما جون اضافه داریم اینقدر این حرفا رو گوش کنیم و هی جهنم درست کنیم برای خودمون؟ نمیدونم، شاید بعضیا جون زیادی دارن، بعضیا میگن سگ جونن. یه بله فیلمی بود قدیما میداد، گفت هفت جون داره، من حالا هفتاشو یادم، میزدنش با تیر این میمرد، باز دوباره پا میشد، باز پام. گفتن اه ما الان اینو زدیم، گفتن خب این هفت جون داره، شیشت دیگهش مونده، باز میزدنش، باز این میافتاد میمرد، دوباره باز پا میشد. گفتن چیشو؟ گفت این دو جون دومش بود. بعضی ها خیلی جون دارن، خیلی سرسختن، صبح تا شب صحنه حوادث روزنامه رو میخونه، این اونو کشت، این اینو نمیدونم مال اینو برد، اون به این چاقو زد، این شکم اونو درید، اون نمیدونم چشمای اونو در آورد، اون زنشو کشت، اون بچهشو کشت، اون نمیدونم عمهشو کشت. آخه چه خبره اینا؟ میریزین همینجوری آشغالا رو تو ذهنمون، این آشغالایی که میریزیم تو ذهنمون یه جا سر در میاره. از کجا سر در میاره؟ از همون جایی که قرآن میفرماید من ورائهی جهنم، یعنی وسط جهنمی حالید نیست، یسقا مما ان سدید. چرا وسط جهنمه؟ به خاطر اینکه از آب چرکین آلوده نوشانده شده، افکار غلط، افکار منفی، حرفای ناباب، حرفای منفی زشت، اینا رو ریختن تو کلش، همش افکار ناامید کننده، نمیشه، همه چی خرابه، همه چی فلانه، اله بله. خب اینم اثر میکنه حرف. کی میگه حرف اثر نداره؟ حرف اثر داره. شما همش آب چرکین بخوری، آب خونالود بخوری، آب کثیف بخوری، افکار کثیف، آب کثیف داری میخوری. یسقا مما ان سدید میشه جهنم. روانشناسا میگن چی؟ میگن خوب ببین، قشنگیاشو ببین، بدیاشو اصلا نبین، نمیخواد بخونی صفحه حوادث روزنامه رو، چی کار داری؟ حالا یه نفر مرده، رفتی بهشت زهرا، میگه من برم ببینم چجوری میشورن، خب برو ببین، بعد تا یه ماه هم افسردگی پیدا کن. و این آب چرکینه داری میریزی، داری میخوری، ولش کن، نمیخواد ببینی. یک بهشت و جهنمی هم داریم، بهشت و جهنم قیامتی. این بهشت و جهنمی که گفتیم بهشت و جهنم برزخی بود، که شما میای افکار زیبا رو در ذهن خودت رشد میدی، پرورش میدی، مثل این میمونه که شما شب که میخوابی خوابهای خوب ببینی، خوابهای خوب ببینی بهتره یا خوابهای بد ببینی؟ خب خواب خوب ببینی، صبح که از خواب پامیشی شادی، شنگولی، سرحالی، خوشحالی، میگی دیشب یه خواب دیدم دوست داشتم اصلا از خواب بیدار نشم، همینجور ادامه پیدا کنه. اما اگه خواب بد ببینی، خواب ها خوب دقت کنید دارم چی عرض میکنم، خوابه، اما همین خواب خوب داره بد داره، مهمه. نگو خوابه بابا، بابا خواب که مهم نیست. بله خواب مهم نیست از یه منظر دیگه، ولی الان داره اثر میذاره رو شما. اونو حالا بعدن میگیم که مهم نیست یعنی چی. نه مهمه، داره اثر میذاره رو حالتو، داره خراب میکنه. خواب دیدی ریختن انداختن تو چرخ گوش، دارن چرخت میکنن. یا نه خواب دیدی توی باغی، توی نمیدونم راغی، بستانی، گلستانی، در کنار حوریانی، در کنار چی داری قدم میزنی، میوه های چی فلان. خب اون بهتره یا این بهتره؟ چرا ما افکارمون و ذهنمون رو ازش مراقبت نمی کنیم که هر گندی و کثافتی واردش نشه؟ اجازه ندیم هر کی نشست بغلمون شروع کنه هی نق زدن، نق زدن، نق زدن، قر زدن، قر زدن، هی از زشتی ها گفتن، بدی ها گفتن، کمبود ها گفتن. اون داره خودشو خالی میکنه رو تو شما، تمام آلودگی هایی که تو ذهنش بود و خالی کرد تو ذهن شما، خودش سبک میشه، پا میشه میره. شما هر چی ادغام کنی اصلا دنیا جلوی چشم تیره و تار شد، حالتو خراب کرد. بعضیا دزدن، دزد انرژی مثبت شما هم دزدن، میان میشینن انرژی مثبت شما رو میگیره برای خودش، انرژی های منفی خودش رو میده به شما و پر میشه میره. بعدم میگه من که کاری نکردم، من که چیزی نگفتم، من یه واقعیتی بود گفتم. حالا میخوای نبینی واقعیاتو؟ شیطون ببین چجوری وارد میشه، میگه این واقعیاتو میخوای نبینی؟ زود بگو بله میخوام نبینم، میخوام نشنوم. به من چه؟ نمیخوام جهنم درست کنم برای خودم. میخوام تو بهشت باشم همش، میخوام خوابای خوب ببینم، نمیخوام خوابای بد ببینم. درست خوابه، ولی خواب خوب آدم میبینه حالش جا میاد. میخوام خواب خوب ببینم، میخوام همیشه حالم جا باشه، سر حال باشم. بهشت و جهنم قیامتی محصول خودشناسیه. بهشت، میخوای تو بهشت قیامتی باشی باید خودتو بشناسی. یه منظری فوق همه این منظرها و نگاه‌ها و همه این حرف‌ها و این بحث‌ها که همه انبیاء الهی اومدن این بهشت رو درست کنن برای ما و ما رو دعوت به این بهشت کردن. اون بهشت اعصاب و جسم و مغز و دنیا، اون کار پزشکای روان پزشک، روان پزشک اون بهشت رو برامون درست میکنه. بهشت روان و برزخ کار روانشناس هست. روانشناس ها کارشون اینه که اون بهشت رو برامون درست کن. میگن خوباشو ببین، بعداشو نبین، ولش کن. کاری که حضرت عیسی علیه السلام انجام داد وقتی با حواریون داشتن میرفتن، یه لاشه یه خری بود بوگند گرفته، هر کی رسید گو این چه بوی بدی میده. اون گفت چقدر زشت شده، اون گفت چقدر نمیدونم چی شده. نوبت حضرت عیسی علیه السلام رسید، نگاه که گفت به 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 چه دندونای سفید خوشگلی داره. گفت چرا بدیاشو میبینی؟ چرا ذهن تو آلوده میکنی؟ قشنگیاشو ببین. اینا رو میگیم روانشناسی، روانشناس، بهشت روانشناسانه، بهشت قیامتی، بهشت انبیاء، بهشتی است که انبیاء الهی اومدن ما رو وارد در اون بهشت کنن. اون بهشت چیه؟ بهشتی که آرامش و نوع آرامشش از جنس قیامتیه، از جنس شناخت و معرفت و خودشناسیه. چجوری؟ نگاه میکنی به دنیا. خیلی ها رو من دیدم که تو جهنم خودشناسی هم، یعنی خودشون رو نشناختن، دنیا رو نشناختن، وارد شدن تو این جهنم. و روانشناس هم زور این که اینا رو تو این جهنم در بیارن ندارن. هر کی هم به اینا میرسه میخواد اینا رو با بحثای روانشناسانه ببره تو بهشت روانشناسی و ببره تو بهشت برزخی. اینا هم فوق این حرفا هن، فوق روانشناسی هن، هوششون بالاست، استعداد بالاست، کلشون کار میکنه. به این راحتی خلاصه نمیشه اینا رو آورد تو بهشت روانشناسی. اینا از برزخ بالاتر میپرن. میگن یا باید بریم تو بهشت قیامتی یا باید بریم تو جهنم قیامتی. این بهشت مهشتای پایین ما بهش توجه نمی کنیم. هوش بالاست، استعداد بالاست، خواست خیلی بالاست. روانشناسا میان به اینا چی میگن؟ میگن آقا قشنگاشو ببین. اینا میگن که ما هر چی نگاه میکنیم زشته، هیچی سر جاش نیست، دنیا پر از ظلمه، دنیا پر از زشتیه، دنیا پر از فساده، دنیا پر از بیرحمیه، دنیا پر از بیوفاییه. چشماتو خوب وا کن تا ببینی. وقتی خوب چشمامونو وا میکنی میبینیم راست میگه ها، راست میگه. دنیا جای بیعدالتیه، اصلا هیچ درست نیست، به هیچ کی نمیشه اعتماد کنی، همه عوضی هم با کم و زیادش، غیر خودمون هم بدارم بعد اونای دیگر رو میگه. تو جامعه ای که به هیچ کی نمیشه اعتماد کنی چجوری میخوایید شما راحت باشی، آرام باشی، آرامش داشته باشی؟ نوبت میرسه به کی؟ نوبت میرسه به انبیاء الهی که بیان حالا درهای بهشت قیامتی رو به روی ما باز کنن. اینقدر کسانی رو دیدن که اینها از خدا شکایت داشتن که این چه خدایی آخه، این چه وضعشه، چه وضعشه؟ اگر واقعا خدایی وجود داره، اگر یه خدای عادلی در این عالم حاکمه و فرمان رواست، پس این چه وضع اوضاع دنیاست که درست کرده و هیچی سر جاش نیست؟ چرا ما باید اینقدر زجر بکشیم؟ چرا اینقدر ما باید اذیت بشیم؟ نخواستیم آقا، نخواستیم. جواب انبیاء الهی این است که
تازه رسیدی به اونجایی که ما میخوایم. باریکلا چشمت داره باز میشه، داری واقعیت اون گونه که هست میبینی. باریکلا حالا درست شد، فهمیدی که دنیا ارزش دلبستن نداره. خدا هم همینو میخواد. فهمیدی که دنیا جایی نیست که بتونی بهش تکیه کنی، برش توکل کنی. اهل دنیا قابل اعتماد نیستن. آقا همه انبیاء الهی اومدن همینو به ما بگن. این نگاهی که شما میکنی به دنیا و این زرق و برق دنیا و اینجور نگاه میکنی میگی به به چه چه، این نیست. این ظاهر دنیا، باطن دنیا جیفه است، آلوده است، کثیفه. آب چرکین و خونالوده. اینقدر از این دنیا آب نخورید. این دنیا محل کثافته. اینقدر هرس نزنید برای جمع آوری کثافات دنیا. چشم انسان اومدن باز کنن که بگن دنیا ارزش نداره. خب الحمدلله شما رسیدی، داری میبینی باطن دنیا رو، داری با چشمت میبینی، میبینی که قابل اعتماد نیست. اگر دنیا همه چیش خوب بود و همه چیش سر جاش بود و همه چیش درست بود که میشد بهشت. دنیا دیگه شما دل نمیکندی از دنیا، چجوری میخواستی بری به آخرت؟ خدا اگر دنیا رو محل قرار و استقرار و موندن ما قرار داده بود و این بود، بله جای گله داشت، جای شکایت داشت. خب دنیا رو که محل عبور قرار داده، میگه آقا این دنیا رو من فرستادم شما رو چشمتون باز شه، فهم پیدا کنید، بفهمید دنیا ارزش نداره، رد شید، عبور کنید، رشد کنید. یعنی دنیا با همه زشتی هایی که داره سر جاشه، خوبه، سر راه مونه، باید رد چی مزش. پس همه دنیا با همه زشتی ها شد قشنگ، شد زیبا، که حضرت زینب سلام الله علیها می فهمد ما رأیت الا جمیل، و من که هرچی میبینم قشنگی میبینم. سر برادر تو بریدن جلو، میگی قشنگی میبینم. نه من نمیگم که اون کار خوبی کرده، که اون کار بدی کردن، سرشو بریدن، اینم زشت بود، اما همین زشتی تو این عالم، تو این دنیا سر جاشه. مگه از دنیا انتظار دیگه ای داشتی؟ مگه از دنیا توقع دیگه میره؟ آقا دنیا همینه. خب ما دنیا رو نشناختیم، سطح انتظار ما با واقعیت سازگار نیست، به همون بر میخوره، حالمون بد میشه، نق میزنیم، شکایت میکنیم، چرا اینجوری شد نداره. اگه غیر از این شد باید بگی چرا اینجوری شد. اگر دیدی همه چیز دنیا راست و ردیف در میاد، بگو این یه چیز اشکالی داره، مثل که یه مشکلی هست، چرا همه چی جوره، چرا من هر چی میخوام میشه. قرار نیست دنیا هر جوری که ما میخوایم باشه. میگه آخه من به خواسته هام نرسیدم، من قرار بود برسی. اصلا دنیا رو خدا میفرماد من برای راحتی خلق نکردم، اصلا من راحتی رو در دنیا خلق نکردم و تعجب میکنم از مخلوقاتم، بندگانم، که اینا دنبال راحتی تو دنیا میگردن.
انسان اگر نگاه عارفانه و نگاه خودشناسانه و نگاه انبیاء الهی رو داشته باشه به همه عالم و دنیا و آخرت، دیگه اصلا گله نمیکنه، میشه میگن راضی شو، به مقام اطمینان میرسه، نفس مطمئنه پیدا میکنه، آرام میشه، میشینه، آرامش داره، اطمینان خاطر داره. و قرآن بهش میگه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه. ای نفس مطمئنه، ای کسی که جایگاه دنیا رو شناخت، از دنیا انتظار بهتر از این نداری. دیدید گاهی اوقات ما به همون بر میخوره، یهو میگه فکرشو نمی کردم. بی خود میکنی فکرشو نمی کردی، همه رو فکرشو بکن. چی فکرشو نمی کردم؟ امام حسین که دردانه خداست، عزیز خداست، تو روز روشن جلو چشم خدا سرشو می برن تشنه، خدا هم صداش در نمیاد، هیچی نمیگه. مگه غیر از این انتظار داشتی؟ حالا که امام حسینه نباید سرشو ببرن، دور از دنیا بیشتر از این انتظار نداشته باش، دنیا جای همین هاست، سر امام حسین خدا رو میبرن، گوش تا گوش بریدن خدا هم نگاه کرد هیچی نگفت. میخواد به ما پیام بده، بگه یه وقت از دنیا بهتر از این انتظار نداشته باشید، دنیا جایی موندن نیست، دل نبندین بهش. این چیزا رو به ما نشون دادن، داریم میبینیم بازم دل میبندیم، بازم داریم بسه همین دنیا حرص میزن. اینا رو هم نبود، اگه این مشکلات نبود، اگه این سختی ها نبود، اگه این گرفتاری ها نبود، اگه این زشتی ها نبود، اگه این بیعدالتی ها نبود، اگه این فساد ها نبود، اگه این بخور بخور ها نبود، اگه این دزدی ها نبود، اگه اینا نبود، دیگه وقت ما چجوری دل میبستیم؟ اصلا نمیشد ما رو جدا کنن از دنیا، نه اصلا نمیتونستیم بمیریم. موقع مردن ما را تو بهشت میخوان ببرن بیرون دیگه. اما الان الحمدلله، الحمدلله الان ازرائیل، حضرت ازرائیل علیه السلام تشریف بیارن، بگیم کجا بودی؟ ما تو جهنمیم، ما الان تو جهنمیم، خوش آمدی، خوش آمدی، بریم به هر کجا میخوای جان منو بگیریم، یا علی بسم الله، بریم بریم، ما رو نجات بده از این جهنم. استقبال میکنیم از مردن. دست حضرت عزرائیل هم میبوسیم، میگیم زودتر بیا. حضرت علی علیه السلام وقتی ضربت به فرقش خورد چی فرمود؟ فوز تو و رب الکربه، یعنی آخ جون راحت شدم. اون میفهمه دنیا یعنی چی، دنیا چه جای کثیف و آلوده ایه، آخ جون راحت شد. فوز تو و رب الکربه. حضرت فرمود علاقه من به مردن از علاقه بچه به شیر مادر و سینه مادرش بیشتره. در خطبه متقین می‌فرماید لولا الاجل الذی كتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفة عین ابدا. اگر نبود اون اجل و مهلتی که خدا تعیین کرده برای مرگ و مردن، اولیاء خدا یک لحظه روح در بدنشون باقی نمیموند. با پرواز میکردند و میرفتند، وانمیستادند تو این دنیا، محافظ بذارن برای خودشون که کسی نکشهشون. بابا با یک کار از خدا میخوایم تو خون خودمون قلط بزنیم. اومدن از امیرالمومنین محافظت کنن، کشتنش و بریم به کارتون. امشب شب فوز تو و رب الکعبه منه، شب عشق منه، شب راحتی منه. منو میخوان تو چای توالت دررن. مغنی رو دیدی میره تو چای توالت؟ خب این حالا میخوان تو چای توالت درش بیارن. باید خوشحال باشه یا باید ناراحت باشه؟ خوشحاله، میگه با داشتم خفه نفسم بند اومد اون پایین از بی هوایی و بوی گند و کثافت و نجاست. بیارینم بالا یه نفسی بکشم. حالا ما تو دنیا تو چاه توالتی، گاهی اوقات بیایم یه نگاهی به عالم بالا کنیم، یه نگاهی به بهشت قیامتی خودمون کنیم. حالا حتما نباید بمیریم تا اینا رو ببینیم، همینجا میتونیم ببینیم. موتو قبل ان تموتو، قبل از اینکه بمیری بمیر، قبل از اینکه بمیری و چشمت باز شه به عالم بهشت و به قیامتت، همینجا چشمتو باز کن به بهشتت و بذار یه نفسی بکشی. گاهی از این چای توالت بیا بالا، بالا رم نگاه کن، آفتابو نگاه کن، یه نفس تازه کن، بعد دوباره برو تو. باشه، باز دوباره برو تو، چون ما وابسته شدیم دیگه، از بس دلمون میخواد تو این توالت بمونیم. چسبیدیم بهش صفر. ما گفت تو بازار عطارا رد میشد یه دهاتی، یهو بیهوش شد افتاد، اومدن و هی آب زدن صورتش، نمیدونم قنداق ریختن گلوش، هر کاری کردن بهوش نمیاد. یه حکیمی داشت از اونجا رد میشد، اومد جلو دید این تتو لباسش این خود بو پهن میده، از دهات اومده. چه دیرم نگاه، گفت فهمید این از روستا اومده. گفت یه خود پهن و پشکل و این فضولات حیوانات بیارین. آوردن گرفت جلو دماغ این، یه بو کشید یه چشاش راز شد، حالش جا اومد. گفت آخش راحت شده. ما وقتی بو پهن و اینا بشام عادت کردیم به این بو پهن و آشغال کتابت تو چای توالت دنیا عادت کردیم. گاهی اوقات هم بیایم بالا یه خود بو عطر به مشاممون برسه، یه کم بیایم خودمونو ببینیم، خدا رو ببینیم، یه خورده قرآن بخونیم، یه خود با خدا راز و نیاز کنیم، یه مقدار سطح فهم و درک و از عقلمون یه خورده استفاده کنیم، همین یه خورده، به اندازه ای که یه بو بکشیم، یه بویی به مشاممون برسه، همین حالمون جا میاد، حالمون جا میاد. بعضی ها از عقلشون هیچ استفاده نمی کنن و نکردن، همون جور آکبند اومدن، آکبندم میبرن. یه خوده گاهی قدام بیایم بالا، یه خوده از این چاه فاصله بگیریم، یه نفس در هوای آزاد بکشیم. ای خوشان روز که پرواز کنم تا بر دوست، به هوای سر کویش پر و بالی بزنم. این دنیا قفس برای اولیاء خدا، از دنیا سجن المؤمن، دنیا زندانه برای مؤمن، یعنی باطنشو میبینه، میبینه اینجا اسیر گرفتاره، قبل از مردن بمیریم، یعنی خودمونو بشناسیم. خودمونو که شناختیم دیگه قصه هیچی رو نمیخوریم. دنیا میشه بهشت، دنیا نمیشه بهشت، ما میشیم بهشت، خودمون میریم تو بهشت. همه دنیا و اهل دنیا میخوان تو جهنم باشن، باشن. بر محمد و آل او صلوات.